أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز اشاره کردیم به نعمتهای بهشتی و اون نعمتهایی رو که احیانا سیاق مادی داره یا به نوعی تقارن با لذائذ جسمانی دنیوی داره، اینها رو در ادبیات قرآن دیدیم. جنبندیمونم اینه که اینگونه نیست که بگیم اینها سمبولیکه، اینها موجوده و هست، منتها فقط اینها نیست. این برای بیان در خطاب با عرب اون روزه، اینها براشون جذاب بود. به تعبیر اینها مستاق کلو ما تشتهل انفس و تلذل اعیونه، اینها مصداق لهم ما یشاؤون فیهاست. طبیعتا ما یشاؤون یک گروهی هستند، اینها رو دوست دارن، همین هم براشون تصویر شده. پس یکی از مواردی که در ادبیات قرآنی هست همینه که لهم فیها ما یشاؤون، هرچی میخوان هست. یا لیدخلنهم مدخلن یرزونهو، که رضایت پیدا کنند. خب اینا هم به همین چیزا راضی بودند و متوسطین، بلکه غیر کملین یا ضعفا، لذائذشون همین جاست و همین هاست، لذا اینها براشون تصویر شده. موارد هم اشاره کردیم، از قضا، از همراه، از همزبان، از همسر، از آب و هوا، از منزل، از باغ، از چشمها و همه این مواردی که در ادبیاتش موجوده، خب اینها هم براشون طرح شده و مطرح شده. اما در ادبیات قرآنی یک لذائذ دیگری هم هست که اینها بعضن لابلای این لذائذ دنیوی گم میشه و کمتر بهش توجه شده. به بعضی از اینها نگاه بکنیم. یکیش بحث لقاء الله که در بحث‌های کلامی خیلی هم مورد بحثه. بحث لقاء الله یعنی این که خدا را در آن روز قیامت و در بهشت ببینند. این یکی از بحث‌هایی است که بین معتزله و بین اهل حدیث که بعداً اشاعره بودن بحثای کلامی داره. این رؤیت خدا در قیامت از مواردی است که خیلی اهل حدیث و ظاهریه و اشاعره اینها روش مصرن، میگن نه، گفته شده، میبینن و میبینن. از این طرف هم معتزله قائلن به این که خب رؤیت خدا که معنا نداره، خدا که جسم نیست که بشه دیدش، ولذا منکرند. اهل تعویل اینجا بحثای بسیار مفصلی دارن، عرفا، به این که این چیست، حقیقتش چیه، ماهیتش چیه. هم هست، یعنی لقاء الله لقاء رحمت خدا نیست، لقاء ثواب خدا نیست. خب الا می گفت لقاء رحمت دیگه. تعابیر مثل دیروزم اشاره کردم، سقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم ربهم، خود خدا سقی میکنه. یا در آیاتی که حالا بحث لقاء رو مطرح میکنیم، خب اینها رو با عنایت گفته که خدا رو میبینند. اینها و خرفا وارد تعبیلاتی در اینجا شدن که هم ضمناً دیدن خدا نیست، هم به نوعی در جذبه شهود، در وحدت محو، در اینه که اون رؤیت به گونه دیگری است که حالا یه اشارت و مایی بهش میکنیم، اما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم چون بلا اون رساله لقاء الله مرحوم آقای آقای جواد آقای ملکی وجود داره و حاشیه هایی که برش وجود داره و نکاتی که هست که یه بحث عرفانی نسبتا متولی هم داره. یکی از این اطرف آیاتی که ناظره به بحث لقاء وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره است، الی ربها ناظره با تازا وجوه یومئذ ناظره با سادزاد. ناظره رو گفتیم یعنی خوشنود. تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، یعنی شما در صورتهای اونها شادابی نعمتها رو میبینی. وجوه یومئذ ناظره شادابن و این شادابیشون الی ربها ناظره است. و نکته ای که هست، بعضی اومدن از این حصر هم گفتن الی ربها ناظره یعنی فقط به خدا نگاه میکنند. اینها اون روز دیگه تقدیم ما به حق و تأخیره، یعنی این که نگفته به همه چی نگاه میکنن به خدا هم نگاه میکنن، نه که انه فقط الی ربها ناظره. به خاطر این حصر رو از تقدیم الی ربها بر ناظره میفهمی، چون تقدیم ما و به حق و تأخیر یفید الحصر اینجا هم همین مطلب رو میاره که وجوهی در آن روزگار در آن روز خوشحالند چون فقط و فقط به خدا میبینند، خدا رو میبینند. حالا نحوه دیدنشون چگونه باشه بحث دیگریست، ولی دیگه اونها نگاهشون به حور و قصور نیست، اونها نگاهشون به مساکن طیبه و شراب طهور نیست، اونها به خدا نگاه میکنند. البته باز گفتم این بحث نظره و لقاء لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار که اینم از معیدات معتزله است، باید به معنای برش گردونیم لقاء رو، نه اینکه خدای موجود انسانواره یا حالا مثلا مثل کوه و در و دشت که نگاهش میکنن، ولی به هر حال این با اون بحث حور و قصورش فرق میکنه، این لقاء الله. یا در آیه دیگری باز داره للذین احسنوا الحسنا، کسانی که خوبی میکنند خوبی بهشون میدیم. و زیاده، زیاده بر چی اومده؟ اینجا مفسرین خیلی اشاره کردن به این که این زیاده به معنای همون رؤیته، به معنای لقاء اللهه. ما به اندازه حسنا رو میدیم، خب خوبی رو بهشون میدیم، این زیادتش چیه؟ این کن اون رؤیته، هم این مسائل لذائذ رو دارن هم بالاتر. ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله که ادامه آیه است، اینم به نوعی با همین معنا با زیادت سازگاره. دیگه وقتی رؤیت شد، به نوعی محو شد، اتحاد وجودی ایجاد شد، نه ذلت امکان درشون هست نه تیرگی و غبار ماهیت. این للذین احسنوا به این تعبیر. دوباره آیه دیگه ای داره که هم لیوفیهم داره هم فیوفیهم، دو تا آیه است. فیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضلهم من فضله، دوباره اجرشون رو میدی ولی از فضل خدا زیادت میدهیم. این من فضله باز مفسرین گفتن این به معنای حور و قصور نیست، به معنای همون نوعی لطائف روحانی است که در اونجا هست. یا آیه دیگه ای میفرماید لهم ما یشاؤون فیها، هر چی بخواد، ولی بعد ولدینا مزید، این زیادتی که لدینا مزید، اون یه نکته توشه که این که انه یک چیزی ما فوق اون نگاه مادیست که در اونجا وجود داره. باز دوباره آیه دیگه یه لیجزی هم الله احسن ما عملو، خداوند بهترین چیزی که اونها دارن رو، بهترین کاری که کردن، بهترش رو بهشون میده. باز یزید هم من فضله، یه چیزی دوباره اضافه بهشون میده. در آیه دیگه ای لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار، همین موارد عادی که تا حالا دیروز میگفتیم، ثوابا من عند الله، خب این ثوابشون. بچه را پشبندش میگه والله عنده حسن الثواب، یعنی یه چیزی مازاده بر اون. سلسله روایات لقاء هم مطرح است که فوقاهم الله شر ذلک اليوم، خداوند شر آن روز را از مؤمنین برمی داره و لقاهم نظرتا و سرورا. اگر بخونیم لقاهم، لقا یعنی ملاقات میدهد آنها را، یعنی آنها را با نظر و سرور ملاقات میدهد. اما قرائت و لقاهم هم داریم، یعنی این که و با آنها ملاقات میکند در حالی که نظره و سرور موجود است. و قیل للذین، آیه دیگه‌ای، و قیل للذین تقوا، گفته میشه به کسانی که تقوا پیشه کردن، مازا انزل ربکم، چی خداوند نازل کرد در شما؟ قالو خیر، میگن خوبی بود. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، کسایی که در این دنیا کار خوب کردن حسنه بهشون میدن. ولدار الاخرت، ولدار الاخرت خیر، بهتر است. خب اگه اون حسنا بود که این چیزی مازاده بروست. ولنعم دار المتقین، باز دوباره یه پله بالاتر، دار متقین از اونم بهتره. اون حسناش همون مسائل دنیاویشه، اما یک مرحله گام بالاتره. باز آیه دیگه ای فرماید اولئک یجزون الغرفه بما صبروا. غرفه رو گفتیم، غرفان فوق غرف، یک طبقاتی که ساختمان‌های بلند، ساختمان‌های قصرگونه، قصر مشید و اینجور موارد، اینها رو جزا میدن بهشون، یک غرفه هایی به سبب صبر. و یلقون فیها تحیتا و سلاما، اینجا قرائت یلقون هم داره، یعنی این که ملاقات میکنند در خدا، اونجا با خدا. آیه دیگه ای فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که میخواد لقاء ربش رو رجاء داره، که این از آیات اصلی بحث لقائه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، و با هیچ کسی، با هیچ احدی شریک خدا رو قرار نده. آیه هم که دیروز خوندیم و رضوان من الله اکبر، یا دوباره آیه دیگری است که ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، خدا انفسشون رو میخره. یعنی چی؟ یعنی جسدشون رو میخره، اون که نفسش نیست. یعنی این که هویت او رو ازش میگیره، به معنای همون وحدتی است که پیدا میکنه. به ان لهم الجنه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. خب این مواردی است که در خود قرآن هست. دیروزم یک فل جمله مواردی اشاره کردم، تصویری که داره، بله تصویرهای مادی در بهشت بسیار زیاده، ولی اینها همشون مصداق اون مایشاؤنن، لهم فیها مایشاؤن، یا لهم مایشاؤن فیها، که هر دو آیه داریم. ولی یه نکات دیگه ای هم لابلاش مطرح میشه که کعن اینها بیان نداره، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش، اینا بیان نداره، با تعابیر دیگری ازش یاد میشه. امام در آداب الصلات به این مسئله به صورت مفصل اشاره کردن. بعضی هاشو نگاه بکنیم خوبه. در صفحه 359 یک تعبیری دارن، نقل و کلام به زیادت افهام. میگن شیخ بهایی در رساله عروة الوثقا میفرماید که نعمتهای الهی 8 دست است، یا دنیوی یا اخروی. هر کدام از اینها یا موهبتی یا کسبی، و هر کدام از این 4 تام یا روحانی یا جسمانی. پس میشه 8 قسم: دنیوی، موهبتی، روحانی. میگن مثل افاضه عقل و فهم، خداوند به شما در همین دنیا نعمت داده، این نعمت هم عقل فهم، و این هم مادی نیست، روحانی است، کسبی هم نیست، شما مجانن عطا شده. دنیوی، موهبتی، جسمانی، مثل همین اعضا و جوارحی که دارید، همین اندامی که انسان داره، چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، سلامت دنیوی داره، سلامت در حقیقت بدن. سومیش دنیوی کسبی روحانی. میگن مثل این که انسان میتواند تلاش کنه و خودشو از رذایل اخلاقی پاک کنه، یعنی دنیویه، نعمتم الهیه، ولی نعمتیست که شما کسب میکنی او رو، مجانا نیست، میدی تلاش میکنی او رو به دست میاری. معروف به همین دنیا هست، ملکاتت ملکات خوبی میشه، اخلاق حمیده پیدا میکنی. چهارم دنیوی کسبی جسمانی، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که شما میتوانید، حالا امروزه میگیم پرورش اندام بکنید، میتونید بدنتون رو خوب بسازید، یا حالا حلی دیگری بر خودتون بیارید، انگشتری دست بکنید. پنجمیش اخروی موهبتی روحانی است. گفتن این که خداوند اون دنیا از ما بدون این که توبه‌ای در کار باشد در میگذره، محبت بکنه، و این هم محبت ما کاری نکردیم، اما غفران الهی شامل ما میشه و روحانی هم هست، چون در حقیقت ما رو مشمول لطف خودش قرار میده. اخروی محبتی جسمانی مثل همین نهرهای از شیر و عسل، اونا هم بهتون دادن، شما که کسبش نکردید که موهبته، یا همه اینایی که خوندی. هفتمی اخروی کسبی روحانی است، مثل این که شما توبه میکنید، با توبه غفران شامل حالتون میشه. اون که موهبتی بود بدون توبه بود، این با توبه است. هشتمیش اخروی کسبی جسمانی است، مثل لذائذی که در اون دنیا به خاطر عمل به شما میدهند، مثل مثلا فرض کن همین گفتن اگر کسی این کارو بکنه اون دنیا بهش باغ میدیم، جنات تجری میدیم، طرف هم این کارو میکنه اون کارم به دست میاد. بعد امام این نکته ای دارند، میگن غیر از اینهایی که مرحوم شیخ بهایی گفته، یه نعمتهای دیگریست که اون نعمتها بزرگتر و مهمتره. حالا از اوش بخونیم. بالجمله غیر از آن که شیخ بزرگوار فرمودند که راجع به لذات حیوانیه و حضوز نفسانیه بود، نعمتهای دیگری است که عمده آن سه است. یکی نعمت معرفت ذات و توحید ذاتی که اصل آن سلوک الالله و نتیجه آن بهشت لقا است. کسی که معرفت ذات پیدا میکنه سالک الالله میشه، نه سالک الالجنه، و نتیجهش هم بهشت لقاه. بعد تازه میگن البته بدونیدان و اگر سالک را نظر به نتیجه باشد، یعنی اگر در همین دنیا بخواد دنبال لقاء الله باشد، در سلوک نقصان نیست، زیرا که این مقام مقام ترک خود و لذات خود است و توجه به حصول نتیجه توجه به خود است. در سلوک نقصانی است و این خودپرستی است نه خداپرستی، و تکثیر است نه توحید، و تلبیس است نه تجرید. دوم نعمت معرفت اسما است و این نعمت منشعب بود به حسب کثرت اسمایی. یه بحثی است در عرفا خوندیم دیگه، دوستانی که بودن بحث مقدمه قیصری رو که مطرح میکردیم اونجا این بحث مطرح شد. تناکر اسمایی است که خداوند هزار اسم داره، ولی این هزار اسم دوباره در هم بعضن تنیده میشن و اون وقت هزاران میلیونها و میلیاردها از او اسم مدید میاد. اگر مفردات اسماء حساب شود هزار است، و اگر با ترکیبات دو اسمی یا چند اسمی حساب شود از حد احصا خارج است و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. و توحید اسمایی در این مقام، یعنی کیه که توحید اسمایی پیدا میکنه، اینه که نعمت معرفت اسم اعظم است و بتونه اسم اعظم الله رو پیدا کنه که مقام احدیت جمیع اسماء است. اونجا دیگه همه اسماء رو میتونه درک کنه و نتیجه معرفت اسماء بهشت اسماء است. هر کس به اندازه معرفت یک اسم یا چند اسم فردن یا جمع است. بهشت اسماء یعنی اتحاد با اسماء، یعنی طرف وارد مقام لاهوت بشه. اونجا اصلا تجردش تامه است، به گونه نیست که هور و قصور رو نداشته باشه، اینا مربوط به تجردات ناقصه مثالی است. اما وقتی طرف وارد اون مراتب میشه و تبدیل به ذل او میشه، در او منفک میشه، در او متحد میشه، دیگه این است. سوم نعمت معرفت افعالی است که این نیز شعب کثیره غیر متناهیه دارد و مقام توحید در این مرتبه احدیت جمع تجلیات فعلی است. یعنی چی؟ یعنی در این مقام طرف با فیض مقدس یا نفس رحمانی بعضن ازش تعبیر می کنند، یا همون که یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، با اون متحد بشه. اینجا شما با تجلیات فردی دونه دونه ارتباط برقرار نمی کنید، با اصل وجود، اما وجود منبسط که از ذات تراوش کرده منبسط بشه. بعد یه تعبیر قشنگی دارن، میگن نتیجهش هم بهشت افعالیست که یعنی چی؟ یعنی تجلیات افعالی حق در دل سالک. بعد این تعبیر میگن قرآن وقتی گفت موسی گفت انی آنست و نارا، میگن این که گفت آنست و نارا یعنی این فعل الله رو در دلش احساس کرد. اما چیه این نار؟ همون وجودمون بسته، یعنی متصل با حقیقت هستی شد، حقیقت امکانی البته، حقیقت فیض منبسط. شاید تجلی به موسی در اول امر که گفت آن است و نارا به تجلی افعالی بوده و آن تجلی که بعد گفت فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا، اون تجلی ذاتی و اسمایی. بعد توضیح مفصل میدن که این مواردی که گفته میشه و اصحاب این مقامات را به بهشتها و لذتهای عامه نظری نیست، این موارد که هست چه روحانی باشد چه جسمانی، چنانچه در روایات برای بعض مؤمنین نیز این مقام را اثبات فرمودن آدرس رو دادن. در جای دیگه ای باز ایشون در صفحه 205 در صفحه 204 که بحثش رو از چند صفحه قبل شروع میشه، از 202 شروع میشه، در بیان مراتب اخلاص، در اونجا یه توضیح مفصلی دارن که میگن مراتب اخلاص چیه، از کجا شروع شه. اولش اینکه میگن ریا نباشه، دوم تسویه عمل باشه، بعد سومش اینکه میگه اصلا سالک تسویه بکنه خودش رو از اینکه بخواد به جنات جسمانیه و حور و قصور و اینا برسه. مرتبه چهارم تسویه کنه خودش رو از اینکه از عقاب بترسه، از آتش بترسه. از اخلاص اول اینه که انسان اصلا برای رضایت محبوبه، برای رضایت مخلوق بره، این ریا. مرتبه دوم این که دنبال تسویه عمل از مقاصد دنیوی باشه. سوم از لذایز اخروی، چهارم از عقاب اخروی بترسه، ترس از عقاب اخروی رو از عمل خودش خارج بکنه. پنجم این که تسویه کنه عمل رو از این که بخواد به همین لذات ابدیه همین اسماء و صفاتی برسه، یعنی این که طرف بخواد، دلش بخواد، تعبیرشونه تسویه عمل است از رسیدن به سعادات عقلیه و لذات روحانیه دائمیه ازلیه ابدیه و منسلک شدن در سلک کروبیین و منخرط شدن در جرگه عقول قادسه و ملائکه مقربین. میگه اصلا دنبال این نباشه، حتی دنبال این که بخواد متحد با عقول بشه، با اسماء بشه هم نباشه. در مرتبه ششم این که تسویه از خوف عدم وصول خودش تسویه کنه. پنجمش آتش پذیرش اینها رو از دلش ببره. ششم این که خوف نداشتن اینها رو از خودش ببره. و هفتم تصفیه آن است از وصول به لذات جمال الهی، حتی اینم نخواد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی دنبال این هستی بر خودت چیزی بگیری، باز منم درش وجود داره. اینجا تعبیرشون مهمه، بخونم از رو. مرتبه هفتم تصفیه آن است از وصول به لذات جمال الهی و رسیدن به بهجتهای انوار سبحات غیر متناهی که عبارت از جنت لقا است، دنبالی هم نباشه. و این مرتبه یعنی جنت لقا از مهمات مقاصد اهل معرفت و اصحاب قلوب است و دست آمال نوع بشر از آن کوتاه است و اوحدی از اهل معرفت به سعادت این شرف مشرفند و اهل حب و جذبه از کمد اهل الله و اصفیاء الله هستند، ولی لکن این کمال مرتبه کمل اهل الله نیست، بلکه از مقامات معمولی آنهاست. یعنی حتی لقاء هم چیه؟ مقامات معمولی شونه. و اینکه در ادعیه مثل مناجات شعبانیه حضرت امیر و اولاد طاهرینش این مرتبه را خواستند، نه آن که مقامات آنها منحصر به همین مرتبه است، چنانچه مرتبه هشتم که یه گام از این بالاتره و آن عبارت است از تسلیه عمل از خوف فراق، که حضرت میگه این که کیف اصبر و علی فراق، یعنی نه مهم نیست، مهم نیست بر ما، مهم نیست بر ما، مرحله اولیش هم کافیه. این میگه اینم از حد امیرالمومنین پایین تره. و بالجمله تصفیه از عمل از این دو مرتبه نیز در نزد احد الله لازم است و عمل با آن چرا؟ چون معلله. باز دوباره اینکه من میخوام با تو متحد بشم، من میخوام لقاء ببینم، من میخوام با اون متحد بشم، عمل با آن معلل و از حضوز نفسانی خارج نیست و لذا این درست است. دوباره در جای دیگه ای در همین کتاب در صفحه 191 میگن یه مواردی از قبل اینها گمان کنند که حق تعالی این همه بست بساط رحمت فرموده و با این همه تشریفات کتابها نازل فرموده و ملائکت الله معظم فرو فرستاده و انبیاء عظام مأمور فرموده برای اداره کردن بسم و فرج، غایت معارفشان این است که بسم و فرج را در دنیا حفظ کن تا به شهوات آن در آخرت برسید. دیروز دوستان میگفتن خب این شراب اینجا نخور اونجا بخور، یعنی خب این که خب همینجا میخوریم دیگه، حالا این که آواز دور شنیدن از دور خوش است. تمام معارف را مقدمه تعمیر بسم و فرج میداند و اگر حکیمی الهی یا عارفی ربانی به روی بندگان خدا بخواهد دری از رحمت را باز کند و ورقی از حکمت الهی بخواند، از هیچ نسبت و بدگویی و فحش و تکفیری به او خودداری نکند. اینها به طوری منقمر در دنیا شدند و به شهوات بطن و فرج اهمیت میدهند من حیث لا یشعرون، که میل ندارند سعادت دیگری در دار تحقق موجود باشد جز شهوات ایوانی، با آن که اگر سعادت عقلیه هم در عالم باشد به فرج و بطن آنها ضرری نمیزند. امثال ما که از حد حیوانیت تجاوز نکرده ایم جز بهشت جسمانی و اداره بطن فرج چیز دیگری نداریم و با آن هم با تفضل خدای تعالی امید است برسیم، لکن گمان نکنیم که سعادت منحصر به آن است و بهشت حق تعالی محصور به همین بهشت حیوانی است، بلکه برای حق تعالی عوالمی است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و خطور در قلب هیچ کس نکرده و اهل محبت الهیه و معرفت الله را اعتنایی به هیچ یک از بهشت‌ها نیست و توجهی به عالم غیب و شهادت نمی باشد و برای آنها جنت لقا است. و اگر آیات قرآنی و احادیث وارده از اهل بیت را بخواهیم در این باب ذکر بخواهم در این باب ذکر کنم، مخالف با وضع این اورار است و این مقدار نیز از طغیان قلم ذکر شد. مقصود عمده ما توجه دادن قلوب بندگان خداست به آنچه برای آن خلق شدن، که آن معرفت الله است که از همه سعادات بالاتر است و هیچ چیز مقدمه آن نیست. و مقصود ما از کسانی که خار راه سلوکند علمای بزرگ اسلام و فقهای کرام مذهب نیست، بلکه بعض اهل جهل و منتهلین به علم از راه قصور و جهل، نه تقصیر و عناد، راهزن بندگان خدا شدند و به خدای تعالی پناه میبرم از شر طغیان قلم و نیت فاسده و مقصود باطله. خب این کلیت داستان. پس یک بحثی ما در بحث جنت که داشتیم، یک سیری از موارد نعمات الهی است که هست مثل باطنی ها نمیگیم نیست، ولی یه چیزی هم از تحت عنوان لقاء، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، این لقائه. که این لقاء البته چنان که گفتم خودش بحث مفصلی داره که چیست، اتحاد با اسماء یعنی چی، اتحاد با عقول یعنی چی، مراتبش چیست. منتها در لسان بزرگان دین که از جمله حضرت امام خوندیم مطالبشون رو، اینها میگن که شما در آخرت برای کسانی که ضعفای امتن طبیعتاً بهشت مثالیست و هستن، اما کسایی که یک گام بالاتر میروند علاوه بر این بهشت مثالی که اگر بخوان میتونن ازش متنعم بشن، بهشت عقلانی هم وجود داره، یه پله بالاتر وجود داره که بهشت وحدته، همون بهشت لقاء الله، همون ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، انفسشون رو میخره. یعنی چی؟ دیگه نیست، یعنی شما در دایره جذبه محو میشی، دیگه منی باقی نمیماند. اونجا سقاهم ربهم شرابا طهورا، این سکر چه سکر، سکر از خود بیرون رفتنه. چرا بهش میگه شرابا طهورا؟ به خاطر اینکه سکره، اما سکرش از باب سکر این که شما در این دنیا خودت رو از دست میدی نیست، از خود بی خود میشی، یعنی خود رو رها میکنی، یعنی عنان اختیار ماهیات و امنیات شخصی از دست میره. چیست نمیدونیم، نقلش میکنیم، یعنی اونایی که گفتن، حالا اونایی که حسش کردن و شهوداتش رو داشتن. تعابیر لقاء هم گفتم در قرآن که بعضیاش به استراحته، مثل همین وجوه یوم عید ناظره، مثل من کان یرجو لقاء ربه، که به صراحت دو سه تا هم هست که البته میشه با لقا هم خوند یا یلقون هم خوند، اما قرائت یلقون و قرائت لقا هم داره، لقا هم نظرتن و سرورا، یا یلقون نظرتن و سرورا هم داره که ملاقات میکنن یا تحیتن و سلام رو میبینن. حالا انشالله بعد وارد ادامه آیات میشیم که فی جنات عالیه، که لسعیها راضیه فی جنات عالیه، که حالا همین سیاق آیات دیگر رو ادامه بدیم انشاءالله از فرداشه.